سی دقیقه است. ممنونم که پلاک 47 رو میشنوید. امروز هم که روز نیروی هوایی و ما هم داریم پیشرفت‌های کشورمون در حوزه نیروی هوایی رو با هم دیگه مرور میکنیم و افتخار میکنیم و کیف میکنیم. خب مهمانی داریم، میخواییم همراه بشیم با امیر سرتیپ دوم محمد رضا علیان نژاد، معاون تربیت و آموزش کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام بر شما، روز شما بخیر، تبریک میگم روز نیروی هوایی رو خدمتتون، خوش آمدید و پلاک 47.
درود بر شما، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت استاری و شنوندگان عزیزتون در برنامه پلاک 47.
خیلی ممنونم. شما برای ما از پیشرفت‌های کشورمون در حوزه نیروی هوایی بگید، از همون زمانی که برای اینکه یه حالا پیچو بخوایم صفر بکنیم نیاز به کمک بیگانگان داشتیم تا الان که در اوج تحریم در خیلی جاها بی‌نیاز شدیم و دستمون رو به زانوی خودمون گرفتیم و بلند شدیم. بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم.
از سلام مجدد دارم خدمت عزیزان و بینندگان عزیزتون. خب اصول رو فرمودید، کلیات رو فرمودید، شنوندگان عزیز یک انگاره‌های ذهنی دارن نسبت به مجموعه نیرو مسلح به ارتش و یه تعداد پنجره ارتباطی بین ما هست و به اصطلاح جوانان عزیزمون در کشور و مردم عزیزمون که خب ارتباطی دارن و قضاوت میکنن وضعیت ما رو تو حوزه‌های مختلف. برای نیروی هوایی هم به عنوان تجهیزات محورترین نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران در قبل از انقلاب و سالهای اول انقلاب، همونطور که فرمودید، مشکلات عدیده ای رو با رفتن مستشارها داشته. به تبع وقتی سلاح ویژه، سلاح فناوری روز های تکه، باید سازنده و تیم طراح کارهای نگهداری، تعمیر و به کارگیریش رو انجام بده. اون بخش آموزش نیروی هوایی هم که خب کاملا شنوندهای عزیزتون استحضار دارن، به طور کامل در کشور سازنده انجام می‌شد. آموزش مقدماتی رو ما در ایران داشتیم، در مجموعه شهید خضرایی امروز، و بقیه در کشور سازنده گسیل می‌شدن، آموزش می‌دیدن و برمیگشتن می‌اومدن. به حول قوه الهی بعد از تشکیل مراکز آموزشی در نیروی هوایی، بعد از استخدام‌های انجام شده در بعد از انقلاب و به اصطلاح باوری که در مجموعه بود، همه توانستن دست به دست هم بدن، این کار در داخل کشور انجام شد. نیروی انسانی در مجموعه دانشگاه و مرکز آموزش نیروی هوایی تربیت شد، توانستند بخش تعمیر نگهداری و بخش عملیاتی نیروی هوایی رو به عهده بگیرن، هم در زمان جنگ ملاحظه فرمودید، هم در بعد از جنگ و سالهای به اصطلاح آتش این کار انجام شد. اما
بله،
من فرصت رو غنیمت می‌شمارم، یه بخشی که حالا چون شنونده‌های شما بیشتر طیف جوان هستن خدمتشون عرض کنم که اتفاقات عجیبی در فقط من حوزه آموزشش رو عرض کنم در مجموعه ارتش و نیروی هوایی افتاد. یه موقعی ما قرار بود فقط نیرو رو برای سازمان خود ارتش تامین کنیم، آموزش ببینن، کارهای خود مجموعه رو انجام بدن. امروز ارتش وارد شده به کمک بقیه سازمان‌ها، تا حتی تو حوزه سربازی اگر عزیزی وارد میشه در مجموعه برای انجام خدمت مقدس سربازی، طوری مسیر رو هدایت کردن که بتواند یک مهارت جامعی رو هم یاد بگیری که انشالله بعد از خدمت سربازی به عنوان یک سرباز ماهر و نیروی که به درد بازار کار هم میخوره مورد استفاده قرار بگیره. من عددی رو خدمت همه شنوندگان عزیز عرض کنم که فقط ببینن از زمان شروع این طرح سال 93 تا الان بالغ بر 700 هزار نفر فقط در ارتش آموزش مهارت آموزی دیدند و ماهر شدند و در تخصصهای مختلف در کشورمون دارن به کارگیری میشن. من در خدمتتون هستم، تو هر حوزه‌ای که نیاز به توضیح داره بفرمایید که در خدمتتون.
خیلی ممنونم از شما. شما در معاونت تربیتی و آموزشی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دارین فعالیت میکنید، از نزدیک با جوانها در ارتباطید و اونها رو دیدید، برامون از جوانها بگید، نسلی که حالا به تازگی دارن توسط شما آموزش میبینن چه جور نسلی هستن، چقدر انگیزه دارن، از کارهاشون برامون بگید و تفاوتی که نسبت به نسلهای قبل حالا شما در این نسل میبینید.
خانم شهرامپور، من یه خاطره براتون تعریف کنم.
خیلی
به نظرم خیلی ملموستر. امسال بعد از جنگ تحمیلی که به ما تحمیل شد در خرداد و 24 تیر ماه، ما یک استخدامی داشتیم که اوایل به سلام وسط های تیر ماه به سلام و اوایل مرداد، یه جمع کثیری از جوانها رو استخدام کردیم در مجموعه ارتش، تشکیل دادن برای آموزش. ما خودمون یک نگرانی هایی داشتیم که چون حالا جنگ بوده شاید یه مقدار اون انگیزه کمتر باشه، شاید بعضی ها محتاط باشن، شاید نیان. اول اینکه تعداد شرکت کننده سال برای استخدام خیلی بیشتر از سالهای قبل بود،
یه
مطلب. و دوم اینکه من تو شرایطی که استخدام داری معمولا به دانشجوها سر میزنم تو ساعتهای مختلف، دیدم اینا به شدت در حال تمرینند و خیلی خارج از اون روال قبل دارن ممارست میکنن. با اینها تو جمعهای خاص که صحبت میکردم گفتم چه اصراری دارید، چرا انقدر دارید زیاد تمرین میکنید، چرا انقدر زود دارید درس‌ها رو دائم مطالعه میکنید؟ این عزیزان بخش اعظمشون متفق القول که ما آماده داریم میشیم برای جنگ و اون چیزی رو که قرار هست ما یاد بدید زودتر یاد بدید تا ما بتونیم بریم در خط مقدم بجنگیم. من معتقدم این تقسیم بندی و نسل بندی که دارن میکنن، حتی در مورد این ادبیاتی که حالا استفاده میشه، نسل زد و غیر و غیر، جوانان بسیار فهیم، بسیار هوشمند، بسیار مملکت دوست، بسیار آینده دوستی در ایران اسلامی داریم، عاشق وطنشون هستند، با دل و جان حاضران از وطنشون دفاع کنن. ما این رو دیدیم. مستثری ارتش یک سازمان نظامی است که قطعا با حمایت مردم میتونه کارش رو انجام بده، قضاوتش هم دست مردم هست، مردم هم به شدت ارتش رو دوست دارن. وقتی که این جوانها رو میبینیم که ما به این شکل پای کارن و به این شکل عاشقانه دارن کار میکنن، ما خودمون هم انگیزه مضاعف میگیریم که بیشتر بتونیم کار کنیم و بیشتر بتونیم خدمت کنیم به مملکت و به مردممون. خیالتون راحت باشه، جوانهای بسیار خوبی داریم و با انگیزه مشغول انجام مسئولیت و کارشون هستن.
خدا حفظشون بکنه، خدا شما رو برای اونها، اونها رو برای شما حفظ بکنه، همینطور برای پدر و مادرهاشون. چقدر قشنگ گفتید. و حتی بعد از این اتفاقات که گفتید ما توقع داشتیم حالا یه مقدار حتی مثلا ناامید رو توشون ببینیم، ببینیم که شاید مثل قبل فعالیت نمی‌کنن، اما برخلاف آنچه که فکر می‌کردید با انگیزه تر، با اراده تر و مشتاق تر بودن برای آموزش دیدن. و انشالله که زیر پرچم کشورمون همیشه افتخار آفرینی بکنن و ما در اوج ببینیم اونها رو. امیر، من یک سوال دیگه هم از شما داشتم، اون هم اینه که خب از افتخارات کشورمون، از افتخارات نیروی هوایی کشورمون یه بخشش رو شما برامون صحبت کردید و ازش گفتید، اما اگر نکته باقی مونده که مردم ندانند و شما دوست داشته باشید اون رو برای مردم حالا توضیح بیشتری بدید یا براشون برجسته تر بکنید، حالا هم از شما میشنویم، بفرمایید.
بله حتما. ببینید، وظیفه ارتش دفاع از کشور و تحقق امنیت ملی است، این یک اصله.
بله.
به طب ارتش خیلی نباید تو حوزه ساخت و ساز ساز و برگ نظامیش وارد بشه، اما بعد از انقلاب ارتش هم یاد گرفته که دستش رو روی زانوی خودش بذاره و اون چیزی که مورد نیازش هست رو بسازه. نیروی هوایی علاوه بر این که تجهیزات خودش رو داره به روز نگه میداره، در بخش پهبادی توسعه بسیار خوبی داشته، در بحث نگهداری کارهای بسیار قشنگی انجام شده، در بحث قطعه سازی کارهای خیلی خوبی انجام دادن، ورود به عرصه‌های علوم نوپدید و علوم نو داشتن، مثلا به حوزه هوش مصنوعی، مثلا به حوزه سایبر اقدامات خیلی خوبی انجام شده. شاید براتون جالب باشه، ما از سالهای قبل دانشجوی سایبر داریم در مجموعه دانشگاه هوایی شهید ستاری نیرو هوایی داریم، جذب میکنیم، آموزش میدیم، فارغ التحصیل میشن تو حوزه‌های مختلف علوم نوپدید. به همین شکل نیروی هوایی خب مستثنی از قدیم هم همینطور بود، یک نیروی دانش محور هست و طبیعتا باید همیشه علوم روز رو درش ببینید مثل بقیه ارتش، اما این بخش خب شاخص‌تر این کار داره انجام میشه. جوانان عزیز ما در مجموعه دانشگاه هوایی شهید ستاری و بقیه دانشگاه که ممانه یکانهای تحقیقاتی ما و شرکت دانش بنیان مجموعه هستن داره کارشون رو انجام میدن به زیبایی و کارهای خیلی خیلی خوبی هم انجام شده. منتها ما معذوریم از بیان نوع سلاح و پیشرفتایی که انجام میشه و این ویژگی همه ارتش هاست. از ارتش ها خیلی شعار نمیخوان و بیشتر اون کار اصلی و دفاعشون رو میخوان که مردم عزیزمون خیالشون راحت باشه این کار داره به درستی در مجموع ارتش انجام میشه.
خدا شما رو حفظ بکنه برای مملکتمون، برکت بده به شما هم به توانتون و هم به روزی و به خانواده هاتون که به هر حال زندگی کردن با فردی که نظامی هست، ماموریت هایی داره، در لحظات سخت نمیتونه کنار خانوادهش باشه، زندگی کردن قدری متفاوته و ما به خانواده های عزیزان هم ویژه این روز رو تبریک میگیم که در کنار همسرانشون تمام قد ایستادن تا این عزیزان بتونن به راحتی با خیال آسوده وظیفه دفاع از میهن رو بر عهده بگیرن. یه خاطره هم برامون میفرمایید، خاطره حالا شیرین تری خاطره که از این دوران تدریستون داشتید و فکر میکنید که این خاطره جزء خاطرات ماندگار دوران فعالیتتون باشه.
عرض حضور شما که خب من خودم افسر نیروی هوایی هستم ذاتاً و بعد اومدم در مجموعه ستاد ارتش. این روز 19 همیشه خداوند توفیقی به من داده که در محضر هسته ها بودم سالها و هر سال که ما خدمتشون رسیدیم هم درس آموخته هایی داشتیم هم توصیه هایی که شون فرمودن و با یک افتخاری معمولا به این ایام که نزدیک می شدیم یک ذوقی داشتیم برای اینکه در این شرایط قرار بگیریم. ما را از بعد به استخدام خانم شهرامپور تربیت کردند که در شرایط سخت در روزهای ویشه بتونیم خدمت کنیم و عاشقانه این کار رو انجام بدیم. برای من خیلی جذابه و خیلی جالبه موقعی که میرم با جوانها سر کلاس صحبت میکنم، میرم از هم روزهای اول اینها عادت میکنند که خودشون رو به این شکل سرباز وطن ببینن و عادت میکنن به این شکل که در همه شرایط این روحیه در خودشون پرورش بدن. یعنی اینطور نیست که بگیم فقط شرایط جنگ، در هر بحرانی تو مملکت پیش بیاد ارتش نشون داده و نیروهاش نشون دادن که مکلفن خودشون و موظفن که حمایت کنن و دفاع کنن از مردم. من این رو توی شرایط مختلف از همون روز اول با دانشجوها که زندگی میکنم میبینم، بر من خیلی جذاب هست. انشالله که خدا توفیق بده ما هم بتونیم اون ماموریت اصلی خودمون رو انجام بدیم. خیلی زیبا فرمودید ویژگی‌های یک نظامی رو. من خواهشی که دارم مردم عزیزمون دعا کنم برای سربازهاشون که انشالله همیشه خوشنام باشن و همیشه با همون شرایط و ویژگی‌هایی که شما مد نظرتون هست و دوست دارید این نیروهای مسلح رو ببینید
الهی آمین. ما از شما خیلی ممنونیم و افتخار میکنیم به حضور مردان اینچنین با ایمان و با باورها و آرمانهای قوی. شما وارثان ستاری ها و بابایی ها هستید، کسایی که واقعا معنای پرواز رو با ایستادگی دوباره برای ما تعریف کردن. خیلی ممنونم.
زنده باشید. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم در این مسیر قرار بگیریم.
انشاءالله حتما همینطور. انشاءالله مثل همیشه موفق، مثل همیشه درخشان باشید. خوشحال شدم از اینکه با شما امروز صحبت
کردم.
سلام گرم ما رو به همه اونهایی که در این حوزه فعال هستند و جانشون رو برای میهنشون در دست گرفتن و برای وطن تلاش میکنن، جهاد میکنن. حتما سلام ما رو برسونید و از شما سپاسگزارم که امروز وقتی رو به ما دادید تا بتونیم باهاتون صحبت کنیم.
زنده باشید انشالله. خیلی ممنون از شما.
روز شما بخیر.
شما و شنوندگان عزیزتون رو به خدا بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
زمین تک سوارانم گر شعله از هر سو ببارن باز من تا ابد پای تو میمانم باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم آتش به جان خم زنم کابوس شب بر هم زنم هر دم زش در دهر زنم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم مرد میدانم از سرزمین تک سوارانم گر شعله از هر سو ببارد باز من تا ابد پای تو میمانم من تا ابد پای تو میمانم باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم آتش به جان خم زنم کابوس شب بر هم زنم هر دم زشقت در زنم ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. تا با تو هم پیمان شدم، از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر سامانم، شور بهارانم، ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه پلاک 47 که شنونده این بخش گزارشی هستید. امیدوارم که در این ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در جهت تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های کشور عزیزمون ایران اسلامی گام برداریم، مخصوصا راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن ماه که در پیش رو داریم، و انشالله همه شما دوستان شنونده و هموطنان عزیزمون در این رویداد بزرگ ملی شرکت خواهیم کرد. خب شاهد برگزاری هماندیشی ارکان مدیریت محلات تهران بودیم با همکاری مشترک شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران. در این خصوص در خدمت جای دکتر توکلی زاده هستم، معاون محترم اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، و توضیحاتی رو در خصوص این رویداد مهم به ما و شما دوستان شنونده ارائه خواهم کرد. سلام عرض می‌کنم به حضور شما و ضمن عرض تبریک ایام الله دهه فجر، بفرمایید که این همایش و گردهمایی با چه هدفی برگزار شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تبریک خدمت مخاطبین محترم رادیو، اعیاد شعبانی رو هم تبریک عرض میکنم و ایام یوم الله دهه فجر. خب با تلاش مستمری که در مجموعه مدیریت شهری از شورای شهر و شهرداری تهران در این 4 سال صورت گرفت، سازماندهی بسیار خوبی در محلات شهر تهران شکل گرفت. هیئت امناها انتخاب شدند، در هیئت امناها افرادی که در واقع داوطلب مدیریت محله بودند و شهرداری های مناطق اونها رو شناسایی کرده بودند مورد مداقه قرار گرفتن و مدیران محلات هم در این عرصه در واقع وارد خدمت شدند. خدا رو شکر میکنیم که این مجموعه مدیریت مردمی در شهر تهران تبدیل به یک الگو شد و قابل استفاده و تسری در کل کشور شد. الحمدلله این روزها در واقع در مورد مدیریت محل محور بسیار میشنویم. این جای تبریک داره به دولت محترم که وارد عرصه در واقع مدیریت محله شده و به نوعی از این تمرکزگرایی داره خارج میشه و پذیرش پیدا کرده این موضوع که مدیریت غیر متمرکز طبق قانون اساسی و اصل 100 قانون اساسی در واقع با مدیریت مردم در محلات پیگیری بشه. اگر ما از ظرفیت‌های خوب قانون اساسی استفاده کنیم، که یکی از این ظرفیت‌ها حتما موضوع اصل 100 قانون اساسی است، و بتونیم مدیریت کشور رو غیر متمرکز کنیم و مردم امکان حضور در مدیریت کشور رو بدیم، حتما پیشرفت‌های بسیار خوبی در کشور خواهیم داشت. ما هر جا موفق شدیم با کار مردمی موفق شدیم، هر جا انقلاب تونستی گردنه های مهمی رو مثل همین دفاع مقدس دوم و همین عملیات تروریستی بزرگی که بر علیه ملت ایران صورت گرفت، هر جا موفق شدیم مردم حاضر شدن. 22 بهمن رو مردم آفریدن، 22 دی ماه رو مردم آفریدن، و اگر میخوایم همچنان موفقیت های پی در پی رو تجربه کنیم، باید اتکامون رو به مردم طبق آموزه های امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی بیشتر کنیم. مشارکت دادن مردم در مدیریت کشور، مشارکت دادن مردم در نظارت بر ارکان کشور، مشارکت دادن مردم در موضوعات جاری خودشون و حل در واقع مشکلات و مسائل کشور برکات فراوانی داره. مدیریت محلی که امروز ازش در واقع یاد کردیم و جلسه هیئت رؤسای هیئت امناها و مدیران محلات تهران رو در فرهنگ سرای بهمن برگزار کردیم، بخشی از این الگویی هست که تحت عنوان مردم صادری دینی ازش در گذشته یاد شده و آرام آرام داره نهادینه میشه و یک مشق دموکراسی بزرگ برای جمهوری اسلامیه که امروز در واقع در کمال خودش ما داریم اون رو رؤیت میکنیم. امیدواریم اون اتفاقی که در تهران به سرانجام رسید و هیئت امنای محلات به صورت جامع از دستگاه های مختلف، از نهادهای مختلف، از فعالین، مؤثرین، نخبگان، NGO ها ها و گروه های مردمی مختلف در محلات شکل گرفت و مدیران محلات که توسط خود این عزیزان در واقع شناخته شدن، برگزیده شدن و کانون ها و خانه های تخصصی که ذیل آنها در واقع در آینده شکل خواهد گرفت، این الگو بتونه آروم آروم یک الگوی ملی بشه و همه کشور از این نعمت و فرصت بهره مند بشه.
در عمل هم انشالله این ظرفیت ها و امکانات در اختیار نمایندگان مردم و محلات قرار خواهد گرفت برای اینکه بتونن در عمل هم در این حوزه نقش آفرین باشن.
این سرای محلات در واقع اگر انحرافی پیدا کردن که به صورت اقتصادی اداره شدن و به سمت فرهنگ اقتصادی سوق پیدا کردن، امروز این فرایند بازگشت اونها به خدمت به محله شکل گرفت. ما هیچ در واقع نگاه اقتصادی به سرای محلات نداریم. به دنبال اینیم که سرای محلات یک تکلیف اجتماعی، یک نقش آفرینی فرهنگی، یک مشارکت بزرگ مردمی رو ایجاد کنند. لذا امکانات سرای محلات که امکانات گسترده است، حتی به نوعی از بسیاری از سازمان‌های فرهنگی خود شهرداری امکانات بیشتره، در اختیار محلات هست، در اختیار مردم هست، در اختیار هیئت امناها و مدیران محلات هست. ان شاءالله با نظر خودشون، با اولویت بندی خودشون این کارکرد اجرایی میشه و این زیرساخت‌ها در اختیار مردم قرار میگیره. ما بقیه امکانات شهر هم همینطور هست، یعنی ما در مجموعه‌های ورزشیمون، در مجموعه‌های فرهنگیمون همین امکانات متعلق به مردم هست. الان شهرداری تهران با نازل‌ترین قیمت‌ها خدمات خودش رو در بالاترین کیفیت در اختیار مردم قرار میده و مردم ازش بهره مند.
خبرهای خوبی از زبان شما شنیدیم. برای شما آرزوی موفقیت دارم و خیلی سپاسگزارم.
بازم تشکر میکنم از رسانه ملی که همیشه مساعدت کننده اقدامات مردمی بوده و در کنار مردم ایران بوده. انشالله در راهپیمایی 27 شاهد حضور همیشگی مردم و باشکوه‌تر از همیشه باشه.
خیلی ممنونم همکاران گرامی از فرصتی که در اختیار گذاشتی تا گفتگو کنم با جای دکتر توکلی زاده، معاون محترم اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در هماندیشی ارکان مدیریت محلات شهر تهران. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما.
بریم سراغ پیامک های شما. آقای عسکری از کرمان نوشتن که یه خدا قوت بگید به راننده ها که تو این هوای سرد و بارونی دارن بار کل کشور رو جابجا میکنن. زنده باشید، خدا به شما توان بده. شما هم دارید به مملکتتون خدمت میکنید و این حس خیلی عزیز و ارزشمنده. دوست دیگری برای ما آقای خانم عزیزی از نسیم شهر، من از شما پرسیدم که به چه چیز ایران افتخار میکنید. سوال امروز ما از شما این بود. آقای خانم عزیزی از نسیم شهر نوشتن که به داشتن چنین رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش افتخار میکنیم. درود بر شما. آقای مهدی شعبانی نوشتن که به آثار باستانی و گذشته باشکوه و تمدن اصیل ایرانی میشه افتخار کرد. خیلی ممنونم. دوست دیگری آقای رضا، فامیلشون نمیتونم بخونم، فکر میکنم که درست نرسیده به دست ما. آقا رضا با شماره 938 چهار شماره آخر 8895 نوشتن که جانم ایران، جانم مردم ایران، زنده باد، زنده باد ایران و ایرانی. علی قهرمالو گفته من پیک موتوری هستم از دزاشی و به رهبر عزیزم و شهدای عزیز کشورم افتخار میکنم. ممنونم، خیلی سپاسگزارم که برای ما پیامک ارسال کردید. 992 چهار شماره آخر 2174 ولی خیلی ناامیدانه نوشتم من نمیدونم باید به چی افتخار بکنم. بهتون دلم اول سوخت، برای اینکه خیلی سخته که آدم همچین چیزی رو بگه، همچین جمله‌ای رو بگه، اونم در کشوری که انقدر پر افتخاره، هم از گذشته، هم در زمان حال، هم برای آینده. و امیدوارم که یه ذره مطالعاتون رو بیشتر بکنید، تاریخ بخونید، با کشورتون بیشتر آشنا بشید که بتونید به حوزه‌های مختلفی که میتونید بهش افتخار بکنید آشنا بشید و دفعه بعدی دست پر با پیامک‌های ما همراه بشید. یه پیامک دیگر هم بخونم. دوست دیگر آقای احمد رضا میر نوشتن که من درود میفرستم به همه انسان‌هایی که برای رسیدن به جایگاه امروزمون در تمام دنیا خونه دل خوردن و تلاش کردن. خیلی خیلی خوب گفتید، ممنونم از شما. دوست دیگری هم نوشتن که سرود الله الله رو با صدای آقای رضا رویگری، مرحوم رویگری، پخش بکنید، روحشون شاد باشه. خیلی دیگه فرصت نداریم ولی حالا چشم، در برنامه فردا من از خانم نیکانیک تایکانادی برنامه خواهش میکنم که اگر زمان بود برای شما این سرود رو هم پخش بکنن که واقعا یکی از خاطر انگیزترین سرودهای انقلاب اسلامیه. آقای ساسانیان هم امروز با ما همراه بودن، خیلی ازشون ممنونیم. و دیگه من فرصت ندارم پیامک شما رو بخونم، خیلی پیامکاتون زیاد بود. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. و این رو هم بگم وقتی راجع به پیشرفت‌های نیروی هوایی ایران صحبت می‌کنیم راجع به داستانی حرف می‌زنیم که از بقا شروع شد و به تخصص رسید و این خیلی خیلی ارزشمند و مایه افتخاره برای همه ماهایی که ایرانی هستیم و کشورمون رو خیلی دوست داریم. وقت و عاقبتتون بخیر باشه. سپاسگزارم که امروز هم ما رو همراهی کردید. اقتدار هوایی ما ادای احترام به روح بلند شهدای پرواز از شهید بابای شهید ستاری تا شهید دوران و کشوری و بقیه شهدا. روز بخیر. خداحافظ.
صدای زندگی رادیو تهران.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیرو بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان و معظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر می‌فرماید: الهی وقد افنیت عمری فی شرت السهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک. یعنی خدایا من فانی کردم، عمرم رو فانی کردم در اون شره، یعنی هرس غفلت و سهو نسبت به تو. تمام عمرم در غفلت گذشت. و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک، و خدایا جوانیم رو که بهترین موقعیت عمرم بود رو در مستی دوری از تو اونم از بین بردم. اصلا جوانی برای خودم باقی نداشت، هم جوانیم رفت هم عمرم سپری شد، همش هم در غفلت و دوری از تو بود.
الهی کیف انقلب من عندك بالخیبت محروما.
البته این دیگه واقعا زبان حال امثال ماست. حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت اگر میگن از باب تواضع در یاد دادن به امثال ما، این امثال ما هستن. تمام عمرشون در غفلت سپری شده، همش در مستی و خلاصه دوری از خدا و چه میدونم هر روز گرفتار یه چیزی. ما یه عمری داریم که این عمر برای یک ابدیت ما میخواد در واقع ازش استفاده بشود، و این عمر داره سپری میشه تو یک مسائل پیش به افتاده کم ارزشی که هیچ کدومش برای ما ماندگار نخواهد بود.